بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع اعیان نجسه از دیروز شروع شد و اشاره کردیم که در این باره چندین مسئله رو باید ابتداعا مورد بررسی قرار داد. اولین مسئله این بود که اعیان نجسه چه هستند، که یه مطلبی رو از مرحوم شیخ در مبسوط دیدیم، که از صبح به چه معناست و مراد ما از او چیست، و عنوان بحث در کلمات بزرگان چه قرار گرفته، که این رو هم مطرح کرد. نکته سوم این بحث بود که آیا نجاست عنوان مستقلی است یا نه. دقت کنید این بحث تا آخر این مباحث باید تکلیفش معلوم بشه. بسیار بحث مهمی است. آیا نجاست به ما و نجاست مانعه، یا به عبارت دیگه موضوع حرمته، یا این که نه نجاست به ما و نجاست نیست، نجاست اون موضوع رو پدید میاره. مثال ساده عرفی بزنیم. یه وقت شما میگید آقا کفر خودش موضوع نجاسته، کفر موضوع نجاسته. الان برید باز بکنید کتابا رو، نوشتن نجس، یکیشونم کافر. بعضی ها میگن نه کفر موضوع نجاست نیست، بلکه کافر چون معمولا التزامی به طهارت و نجاست های ما نداره، حلال و حرام و قاطی میکنه، خمر میخوره، خنزیر میخوره، با اینجور نجسها سر و کار داره، ازش اجتناب کنید. نه اینکه انسان کافر نجسه، انسان کافری که ابتلاء به نجاسات داره و از نجاسات دوری نمی کنه نجسه. ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره این ظاهر میشه اگه یه رفتی استخر، یه انسان کافری شیرجه زد تو آب کل، اومد بیرون دیگه پاکه. منتها اگه بیرون دیدیش چون اینو اصالت و طهارت نمیتونی درش جاری کنی، مثلا میگی نجس. مثال دیگه، شما یه وقت میگید که انسان به ما و انسان لازم الاکرامه، یه وقت میگید نه انسان چون به طور معمول دارای فطرت پاکه لازم الاکرامه، پس علت اصلی چیه، موضوع اصلی چیه، فطرت پاک. حالا سخن در اینه که آیا نجس به ما و نجس موضوع حرمته، یعنی هر چه نجسه است حرامه، یا نه نجس به ما و نجس موضوع حرمت نیست. بی انتفاع، بی منفعت موضوع حرمته. اگرم لوفر از نجسه با انتفاع پیدا کردید جایز. معمول فقهای متأخر به این دومی گرایش دارن، میگن نجاست به تنهایی موضوع حرمت نیست. معمول فقهای متقدم به اولی گرایش دارن، میگن نجاست به تنهایی موضوع حرمت نیست. چند مورد رو دیدیم، ادله دیگر رو هم، اقوال دیگر رو هم میبینیم. همه هممون اینه که این مسئله رو بررسی کنیم، منتها الان میخواییم ببینیم آیا در میان فقها چه اقوالی وجود داره. اینو اشاره کردیم که مرحوم ابن زهره در قنیه از کسانی است که گرایش به این داره که میگه آنچه واقعا حرام است بی انتفاع بودنه، نجس العین از باب مصداق این حرامه. بله؟ و بعد شامل میشه لزدی؟ عبارت قنیه رو ببینیم، این عبارت، این سه تا عبارت امروز میخونیم مهمه. قنیه میگه وشترطنا ان یکون منتفعا به، صفحه 92 پایین صفحه سان، وشترطنا ان یکون، یکی میگه بابا من شما برگرد با ما فرق میکنه سوال میکنید اینا رو، چون من یه دست مینویسم بعضا این وقتی میخوان به دوستان پیرون بگیرن یک قسمت هایشو بالا پایین میکنن، لذا بله فرق میکن. وشترت نا ان یکون منتفعا به تحرزن مما لا منفعت فیه، چیزی که منفعت نداره. و قید نا به کونها مباحت، گفتیم منفعت مباح تحفظن من المنافع المحرمه. نکنید میگه و ید خلو فی زاله کلو نجس، نجس رو برد زیر مجموعه بی منفعتهای مباح، کل نجس که لا یمکن تطهیره الا ما اخرجه و دلیل، اون از دلیل خارجش کرده. مثل چی؟ مثل بیع کلب معلم لسید زیت نجس لاستصباح، و اینم علت خروج و هو بین خروج این دوتا اجماع و طائف است، یا نه علت و حرمت اجماع و طائف است. اب نداره هر دو ممکنه باشه، هم بی منفعت ها حرام باشن، هم رو خیلی هم گفتن چه هم گفته هست یا نیست، من بررسی کنیم یکیه یا هر دو، یا اصلا نه این هست اون نیست. بله دیگه. یکی دیگه از کسانی که به این قول گرایش داره، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح میگه انما حرم بیعها یا حرم بیعها، دقت کنید نمیگه لعنها، یعنی عیان نجسه لعنها نجسون، میگه لعنها محرمت الانتفاع، انتفاع حرام، و کل محرمت الانت محلمت الانتفاع لا یسه بیعه، برده بحث رو انتفاع حرام. مهمتر از همه عبارت فخر المحققین در ایضاح، عبارت رو ببینید، میبرماید و انا از کرو قاعده‌ای که یو عرف و منها مسائل اختلافی و مسائل وفاقی، و منشأ اختلاف در کل مسائل البیع رو. فقط خیلی آدم بزرگیه، انا از کر میگه من یه قاعده میگم، شما با این قاعده مطلب دستت میاد، تیغیست که هر جا که خواستی میتونی باش ببری. فعبود مالا منفعت فیه اصلا لا یجوز العقد علیه، چیزی که اصلا منفعت نداره عقدش هم جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی منفعت نداره میشه اکل مال به باطل، لعن نزاله یکون من اکل المال بالباطل، فیحرم به قول این ولا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. در رابطه با این اکل مال به باطل از بحث‌های بسیار مهمی است که آینده بحث خواهیم کرد. اکل مال به باطل این باعث چیه؟ آیا باع مقابله است؟ یعنی اکل مال در مقابل باطل، مثل اینکه من الان 1000 تومن به شما میدم در مقابلش ماست میگیرم، پس این ماستی که میگیرم در مقابل 1000 تومنه. حالا اگر من خمر دادم ماست گرفتم، این ماست اکل شد در مقابل خمری که باطله. این معنیست که حضرت مستطاب فخر گرفته. اما خیلی ها میگن بالباطل با سببیت، اکل مال به سبب باطل، یعنی من مالی رو یه وقت به سبب بی میگیرم درسته، مالی رو به سبب ارث میگیرم درسته، مالی رو به سبب هبه میگیرم درسته، اما یه وقت مالی رو به سبب سرقت میگیرم، مالی رو به سبب قمار میگیرم. پس اکل مال بالباطل اگه با رو با مقابله گرفتیم یه جور معنا میشه، اگه با رو با سببیت گرفتیم اساسا یه جور دیگه معنا میشه. مرحوم فخرشه به این حرف خواهیم داشت. البته این قاعده از قواعدی است که مربوط به بیع نه مربوط به مکاسب محرمه. اینو اول بحث دیروزم بهش اشاره کردم که بحث مکاسب محرمه بحث از حرمت بیعه، بحث کتاب البیع بحث از شروط صحته. ممکنه چیزی صحیح باشه حرام نباشه، یا صحیح باشه حرام باشه، حرام باشه صحیح نباشه، اینا با من ارتباطی با هم نداره. اکل مال به باطل لا شروع، اگه ارشاد گرفتید لا تأکلوا بالباطل، یعنی میخواید بگید که بدونید اکل مال به باطل فاسده، این میره تو حدود بحثای صحت. اما اگه در لا رو ناحیه گرفتیم، این ناحیه گرفتن رو هم به معنای اصل معامله گرفتیم. اوائل بحث که وارد بحث بی شدیم یه نکته رو تذکر دادیم که در بی ما 3 مسئله داریم، 2 حکم تکلیفی داریم، 1 حکم وضعی. حکم تکلیفی اول، نفس معامله کردن حرام یا نه؟ جوان بگم بی تو شما میگی اشتراید. حکم وضعی عبارت است از این که خب حالا که این کار کردیم آیا مالکیت منتقل شد؟ صحیحه به یا نه؟ حکم تکلیفی دوم اینه، حالا آیا من حق دارم اون مالی که در ازای بی با شما داده بودم بگیرم؟ اون مالی که در ازاش فروخته بودم تحویل شما بدم؟ اکل مال به باطل ولو لاش لای تحریمی باشه، ولو ارشادی نباشه، حرمت تکلیفی دومه نه حرمت تکلیفی اوله. بحث ما در حرمت تکلیفی اوله. این که من و شما با هم معامله بکنیم، اصل معامله کردنمون حرام، 1، معاملمون فاسده، 2، حالا آیا این معامله اموالی توش رد و بدل شد، من حق تصرف در این مالی که گرفتم دارم یا نه؟ 3، لا تأکلوا سومی رو میگه، لزوما حل بحث ما در ضوابط مکاسب نیست، چون ما بحث حرمت اوله، اصل معامله میخوایم بگیم حرام یا حرام نیست. لذا خود مرحوم شیخ هم بحث لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو تو بحثای کتاب البیع مطرح کرد. اینو اینجا به عنوان پرانتز فقط اشاره کردیم. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به این لسان اومد برمد ولم یقصد. اینجا یه نکته ممکنه دقت کنیم، اگر من و شما با هم معامله کردیم، شما خمر به من دادی، من به شما 1000 تومان دادم، الان اگه من در این خمر تصرف کنم اکل مال به باطل، شما در اون 1000 تومان تصرف کنید اکل مال به باطل. به چه بیان؟ به این بیان که من که به شما خمر دادم شما 1000 تومان دادی، من این 1000 تومان رو در مقابل چی گرفتم؟ باطل. حالا میکنی نفر بهت بگه آقا اون طرف مقابل راضیه دیگه، او راضیه، چرا اشکال نداشته باشه؟ خودش راضیه، اگه 1000 تومان همجوری داده بود من اشکال داشت من تصرف کنم؟ اینجا جوابی که میدیم اینه، آیا اون طرف مقابل این پول رو مجانن به شما داد یا در ازای این خمر به شما داد؟ اگه پول رو در ازای خمر داده پس مجانی به شما نداده، چون این گونه است لذا شما این پولی که داری میگیرید با فرض پذیرش مسئولیت معامله است. این هر بله، اگه مجانی رو شما داده بود خب پولم پول بود مجانی، کی از پول مجانی بدش میاد؟
مجانی نداده ولی داده در مقابل
داده، در مقابل داده پس محبه نکرده داده. پس اصل بلباطل میشه،
داده در مقابل اون داده
بدونم بلباطل میشه. شما الان من به شما خمر میدم، شما به من پول، این پول من اگر بخورم اگه مجانی باشه با رو مقابله بگیرید، یعنی اکل در مقابل باطل. اگه من این پولی که میگیرم مجانی باشه این پول بالباطل نیست، من پول رو میگیرم در مقابل هیچی. اما اگه این پول در مقابل خمر باشه میشه اکل بالباطل، چون این پول در مقابل خمر اومده. حالا یه رای دیگه دلش کن فلان عبارت فخر رو ببینید، عبارتش چون ایراد داره، دارم این توضیح میدم عبارت رو جمع و جور کنم. اگر هبه باشه اکل مال به باطل نیست، اما اگر معامله باشد مقابل باطله. پس سخن اینجاست، من یه پولی از شما گرفتم خمر به شما دادم، این پولی که از شما گرفتم آیا در مقابل باطله یا در مقابل باطل نیست؟ در مقابل باطله، باطلی به شما دادم تو پول گرفتم. لذا میگه ولم یقصد بازل ما ینتفع به رو قصد علله به نکرده، این ما لا ینتفع به به نظر لا اضافه است. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم مامقانی در کتاب خودش که شرح مکاسب باشه وقتی عبارتو نقل کرده ما ینتفع معنا کرده، اصلا نقلش هم ما ینتفع به نظر میسه نسخه ما ینتفع. اینجوری هم هست، لم یقصد بازل ما ینتفع، بازل ما ینتفع این شمایی که به من پول دادی، من به خمر دادم شما من پول دادی، شما که من پول دادی قصد هبه نوشتی. حتی این فا هم به معنی حتاست، حتی یجوز له، که اگه بله مجانی بود یجوز له، یعنی یجوز له آخذ، برای آخذ جایز، اما چون مجانی نیست در مقابل است نه بالباطل میشه. این محل بحث ما نبود، فقط خواستیم عبارت فخر رو حلش کنیم. منتها نکته ظریفی توش وجود داره و اون که بحث این اکل مال به باطل رو بدونیم چجوری باید باش برخورد بکنیم. از مواردی که اون به حرفی مکاسب هم میخونه هست اینه که مرحوم شیخ یه جا تکلیف این اکل مال به باطل رو معلوم نکرده، نیمده یه جایی رو بررسی دقیق بکنه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تجارتن انترازن رو یه بار حلاجیش کنه، بهش استناد میکنه اما حلاجیش نمی کنه. بیشتر مرده تو کتاب بگیم. خب نگاه بکنیم، و هذا الذی لا منفعت فیه، دوباره بحث رو منفعت لا یسته تملکه. خب تا اینجا ممکن بود یکی بگه آشر رو به عیان نجسه داره، ایشون میگن کل خمر و المیته. ببینید بحث خمر بحث میته رو برده زیر مجموعه بحث مالا منفعت فی. اون بحث رها کنیم، اون بحث رو بشنیم. خب سه نفر از بزرگان رو ابن زهره، فاضل مقداد، فخر المحققین تو گفتیم اینا کسایی هم عنوانی به عنوان عیان نجسه نمیشنسن، اونی که میدونن مالا منفعت فیه. اما گروه دیگری که امروز واراتشون رو میبینیم اینا نه اینجور نیستن، اشهر و اقوار هستن. قبل از این که وارد بحث بشیم دو نکته رو بگیم. یکی بحث عیان نجسه هر چقدر هم مطرح بشه بدونیم کافر ازش خارجه، عبد کافر بالاجماع درسته، لذا اصلا عبد کافر داخل در این بحث نیست. این هم بذاریم کنار، عبد کافر دیگه، چون کافر که نمیشه فروخ، مالیک نداره. اما قبل از اینکه اقوال بزرگان رو ببینیم این مسئله رو ببینیم. ما در مسئله احتمالات فرضی داریم. به نظر میرسه میتونیم 7 احتمال در این مسئله به ذهن بیاریم. ببینیم حالا اقوال به نفع کیه. البته احتمالات نیشخولی دیگه هم هست، اما 7 احتمال اوغلایی داریم. اولین احتمال این که یه کسی بیاد بگه بیع اعیان نجسه مطلقا جایزه، یعنی اساسا اعیان نجسه به تنهایی جایزه، هر کار باید بکنه بکنه. قول دوم این که کسی بگه بیع اعیان نجسه مطلقا هم، حالا اگر بگه، ما اینجا داریم احتمالاتی میگیم، نمیگیم کسی این احتمالات قائل داره، نمیگیم دلیل داره، بگیم فروضی که در مسئله ممکنه باشه. بله بله، همه چیش تعبدی، یعنی با امانی که موضوعیت قائل بشه، خودش عنوان باشه. سوم این که بگیم اعیان نجسهی که منفعت محلله اقلائی ندارند حرامند، اونا که دارند بیشون جایی، یعنی ملاک رو چی بکنیم؟ منفعت. سومی چهارمی این که بگیم بیع اعیان نجسه حرام الا ما خرج به دلیل، که همینجا بگم تقریبا واتبه قدما این قول چهارم. پنجمی که بگیم اعیان نجسه اگه قابلیت تطهیر دارن بیعشون جایزه و الا حرامه، یه عده‌ام به این قول گرایش دارن. نمیگیم متنجسات ها، متنجس سخن ما نیست، اعیان نجس است. لباس محل بحثمون نیست. یعنی چی؟ مثالش در خمره، اگه خمر قابلیت این داره که شما تبدیلش کنید به سرکه، یا مثلا خون قابلیت این داره که شما اینو بگیریدش تبدیلش بکنید به فراورده هایی که اونا پاک، مثلا مثلا انقلاب ماهیت درش میشه. قول ششم میگه اعیان نجسه، یه دونه هم نیورده تو این برگامون هست، اعیان نجسه اگه قابلیت تطهیر دارند به شرط این که در این بشن، یعنی باید در بی شرط بشه، شرطش باید بشه. و هفتمیش اینه که بی اعیان نجسه به مستحلشون جایزه، به غیر مستحلش جایزه. این بسیار بحث پرثمری است این آخری. چرا؟ چون فرض کنید شما مقلد کسی هستی که بیع اعیان نجسه رو مطلقا حرام میدونه، از اون ور یه کس دیگری است، مقلد یه مجتهد دیگری است که او قائل به این که نه عیان نجسه رو میشه فروخت. او میشه مستحلش، شما میشی غیر مستحل. حالا ممکنه فقیر بیاد بگه درست شما برای خودت حرامه، ولی چون برای او حلاله میتونی بشه. حالا این مستحل ممکنه مسلمان باشه، ممکنه نه این مستحل کافر باشه. یعنی من بفروشم خنزیر رو به مسیحی ها، من بفروشم خمر رو به مسیحی ها، من بفروشم اعیان نجسه رو به کسانی که اونا رو پاک میدونن، جایز میدونن طبق دین خودشون. این بحثم آخرای این سلسله بحث مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده، باید درست این جای خودش ببینیم آیا بیع به مستحل جایزه یا نه. الان خیلی هم رایجه، یعنی اینا کشاورزا معمولا این خوکایی که میان بهش میگن گراز، این خوکای وحشی که میان تو مزرعه هاشون میرن شکار میکنن، شکار میکنن اینا رو و از تهران جاهای دیگه میرن اینا رو میخرن ازشون، خیلی هم با قیمت بالا. البته میگن ما مثلا ارمنی ها میان میخرن، حالا ممکنه هم از ارمنی مسلمون باشه یا انجمن اسلامی ارامنه برن بخرن. این هرچند حالا اخیرا شنیدم فتاوی برخی از فقها هم هست که تو شیعه هم حلاله. گراز خوب که وحشیه دیگر. خب آبی خوب که آبی مثلا محل بحث نداریم. نه گراز و خوک با هم یه فرقی الان دارن. خوک رو چون ما تو مناطق نجس میدونن متداول نیست در غرب یا در حتی جایی که رایجه. گوشت خوک چون عین گوشت گوسفند رایجه، خوک رو میگیرن عین گوسفند پرورش میدن، درسته؟ یعنی خوک رو عین گوسفند عین گاو پرورش میدن. گراز و خوک نسبتشون نسبت بز کوهی و بز گله است. شما گوسفند رو میگیرید پرورش میدید، خیلی هم هست تو مزرعه هست، اما یه سری هم هست بزهای کوهی وحشی هست. اینا اصلا
منظورم میگه خندیر اگه ما تو قرآن همینه.
بله کدومه؟ همینه که گراز و این خوکای خوکاش هم کوچولوه. این لذا این خوکای اینایی که میبینید گراز گنده و خیلی هم چیز همشه قوی و خیلی هم بد قیافه است، در حالی که این خوکایی که تو مزرعه ها اینا پرورشش میدن خیلی هم گپل مپل و کوچولو و خیلی هم رنگ دیگه ایه. خب پرورشیه دیگه، بعد اهلیه. یعنی ما یه گراز وحش، گراز خوک وحشیه، خوک اهلیه. خب ببینیم آقا قبل از اینکه وارد بحث ادله بشیم اقوال فقها ها رو در مسئله ببینیم. معمول فقها هاشون هم که گفتیم به قول چهارم گرایش دارن. البته در آینده یه ذره باید ور بریم ببینیم آیا میتونیم قول سوم رو از دل قولشون در بیاریم یا نه. امروز میخواییم امروز و شاید هم یه چند دقیقه از بحث وقت فردامون عبارات فقهای بزرگ رو ببینید. این نکته رو بگم، این که بگن آقا فقها چی گفتن از روی خودی، این آقا فقها بر چی گفتن چیکار داریم ما الان فقه بگیم. ما اساسا نمیتونیم فقهمون رو از اقوال قدما جدا کنیم. ما در صدد یافتن نظر امام صادقیم. نمیشه فهم نزدیکترین آدم ها در اون روزگار به متون اونها رو نادیده گرفت. این رو میرسم اشاره بهش میکنم که این رو امام در بحث انوار و هدایی بحث مفصل داره. رضا امام شهرت قدمایی رو قبول داره، یه بحثی از آقای بروجردی خواهیم دید، بحث بسیار خوبیست در بحث اقوال ادله. این شما نمیتوانید نظر قدمایی که در سابق بودند، به خصوص اونایی که نزدیک به اثار ائمه، اینا رو نادیده بگیرید. یه مثال عرفی بزنیم رو قضیه تا مطلب معلوم بشه. الان تو روزگار خودمون میگن آقای بروجردی امام فلان مطلب رو نقل کرده، این جمله از امام هست. شما اید این جمله، ولی وقتی رجوع میکنید میبینید تمام شاگردان امام، کسانی که از خود امام نشنیدن پا درس امام بودن، این جمله رو اینجوری نفهمیدن. ما در فقه بحثمون دایر مدار اطمینانه. این جمله ای از امام نقل شده، این جمله ای از امام نقل شده، مثلا امام سال 42 در بحث سیاسی حتی یه جمله فرمودن، شما این جمله رو بگیرید بگید آقا این جمله اینا مبتدا داره و خبر داره و شرط و مفهوم شرط و مفهوم غایت و اینا رو بذارید جلو، ولی از اون رو رجوع میکنید میبینید تمام کسانی که شاگردان درجه یک بودن، با فهمم بودن، عوامم نبوده، عوام بازاری که بگی آقا مثلا یکی نمیفهمده چی داره میگه، از نظر فضلش، ولاییش، درایتش، هوشش، صداقتش، دروغ نگه، اینا همه درسته. 10 تا 15 تا 20 تا از شاگردای امام که اونجا نشسته بودن امامی حرفو زده، اینو زور دیگه فهمیدن. حالا آیا شما واقعا میتونی بگی ظهور این مطلب در اینه؟ آیا واقعا میشه اینو گفت؟ شما یه مطلبی رو امام صادق گفته میذاری جلو بنده، من بعد 1400 سال میگم اینا دیگه این صد این زیل اینم شرط، مفهوم شرط داره، مفهوم غایت داره، نمیدونم امر حجت در چیه. این همین هم چی به من داده؟ شیخ طوسی و صدوق و اینا داده، ولی ما تو خودمون دسترسی به امام نداشتیم، اونا نقل کردن. بعد رجوع میکنیم میبینیم همونایی که اینو نقل کردن که علمشون رو من قبول دارم، نمیتونم بگم بی سواده، تقواشون رو قبول دارم، نمیتونم بگم عادل نیستن، شاید عادل هم دستن کتابای روایش بودن به درد نمیخور، اینا جور دیگه فهمیدن. همه از این روایت مثلا کراهت فهمیدن، من میخوام حرمت بفهمم. همینایی که به من میگن که آقا این مسئله نهی دل علی تحریم تو کتاباشون دارن، اینجا کراهت فهمیدن. این بحث عقلاییه، شما نمیتونید اینجا بگید آقا حرفشون همشون بیخود گفتن. اینو حجیت قول برای شیخ طوسی، برای سلار، برای فرض بفرمایید مفید نیست، ما میگیم قول اونا مفیده، ولی فهم اونها باعث میشه فهم من از روایت عوض بشه. مگه من میتونم بیان بگم یه چیزی رو اون وقت ائمه نقل کردن در اختیار این حلقه اول شاگرداشون بوده، اون متقدمین بوده، اونا اینو درست نفهمیدن، ما بعد 1000 سال درست میمیدیم؟ میخواییم بگیم احتمالش نیستان، دقت کنیم احتمال داره، اما نمیتوان بدون شناختن حرف اونها بحث فقه رو پیش برد. به نوعی حالا نمیخواییم اصلا، چون اینا خیلیشون مستقیمن اگر در حضور بودن بحث قوی تر میشدن، این اگر زراره فقه داشت درست. ما حتی میخواییم بگیم کسایی که 70 سال 80 سال مثلا تو دوره غیبت صغرا زندگی کردن، صدوق در دوره غیبت صغرا زندگی کرده، اینا در فضای امام نزدیکتر بودن، لذا باید حتما صحبت اینا رو دید. بله اجماع متأخرین مثل حرف خودمون، هرچند برخی از بزرگان میگفتن، من از شون میپرسیدم، میگفت اگه 5-6 تا از فقهای بزرگ شیعه اسمم می آورد، مثلا می گفت شیخ طوسی، شهید، علامه، محقق، این سه چهارتای حرفی بگن، او می گفت آقا من تقریبا کل یقین پیدا می کنم قول امام صادقی، به شرطی که هر چهارتا یه چیز بگن. ما نمیگیم یقین، نمیگیم هم حجیت، نمیتونیم حجیت رو ثابت کنیم در اصول، یقین باشه و بحث دیگه ایست، حجیتش هم قابل ثابت شدن در اصول نیست. اما شما اگر اونو ببینی در ظهورات، در ارتزهار تفاوت میکنه. این بحث اینجا یک دو تاش ببینیم بقیهش فردا. حالا اون شیخ طوسی چی فرموده؟ این عبارات شیخ طوسی در مبسوط رو قبلا دیدیم، اشارم کردم کتاب المبسوط کتاب مغلوطی است مع الحسن، یعنی پرغلط چاپ شده، نه اینکه کتاب مغلوطه، یعنی چاپاش مغلوطه، لذا نسخ متعدده ازش هست. در بعضی از کسانی که از مبسوط نقل کردن با اون نقلی که الان چاپ شده در اختیار ما هست یکسان نیست، اما کتاب خب فنیه دیگه. شیخ طوسی چند بار تا حالا گفتم مرحوم شیخ یک کتاب نقل فتوایی داره که تقریبا متن روایت نقل کرده نهایی است، یک کتاب هم داره که تفریع بندی کرده مقصوده، و جملته ان الاعیان النجسه على اربعه اعذر، نجس العین کلب و خنزیر و ما توالد من هما او من احد هما و ما فی معنا هما، که گفتیم اینو قبلا گفتیم ظاهرا باید بشه و ما فی معنا ها، یعنی و ما فی معنا نجس العین، و هما که اینم گفتیم و هو بس مستحال نجسن مثل خمر و بول و عذره و جلد میته. بعد تعبیرمون اینه فکل و هازا نجس العین لا ينتفع به ولا يجوز به، واو هم داره، یعنی نهزش باید انتفاع ببریم، بهش هم جایز نیست. نیومده بگه چون انتفاع نداره به جایز نیست. البته اینو ممکنه بعدها بگیم لعل این به نوعی مشعره به اوست، حالا بعدا بررسی. سرائر ابن ادریس گفته نجس العین کلب و خنزیر و ما توالد و مستحال نجسن و اون چیزایی که نجس شدن، یعنی به ذات نبودن بعدن شدن، مثل خمر و بول و عذره و جلد میته، فکل و هازا نجس العین لا ينتفع به ولا يجوز به. مرحوم محقق هلی دو تا کتاب داره، یه مختصر و نافع داره، یه شرایط داره. مختصر تقریبا کتاب استدلالیه، شرایع کتاب استدلالی نیست. در شرایع میگه اعیان نجسین الاول، که میگه قبلش میگه ما یحرم التکسب الاول اعیان نجسه، بعد میشموره دیگه خودتون نگاه کنید. در کتاب مختصرش هم دوباره همینه که میاد تقسیم بندی کنه، دوباره میگه الاول الاعیان و نجسه، عنوان رو اعیان نجسه قرار میده. این به خلاف فخر المحققین بود که عنوان رو مالا ينتفع قرار میده. این چارتا رو ببینیم، بعد وارد اقوال علامه میشیم. خب علامه پرکتاب و پرمطلب، علامه رو فردا بررسیش میکنیم و بعد وارد ادله میشیم. فاتحه رو بخونیم.